بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وفي رواية علي بن محمد بن جحم عن مولانا الرضا عليه السلام في حديث. بحث ما در مستثنا از حرمت سحره. ترتیبی که مرحوم شیخ بحث کردن، اول موضوع شناسی سحر، بعد اون اقسامی که برای سحر در اون مقام اول مطرح شد، در مقام دوم حکم اقسام رو علی حده بررسی کردن، الان در مقام سوم بحث استثنایات، مستثنیات از حرمت سحر. فرمود مستثنا جاییست که شما بخواهید سحری رو باطل کنید، اینجا می توانید از سحر استفاده کنید، نیازی نیست برای ابطال سحر مثلا به دعا و نماز و نیایش مراجعه کنید، اونم عیبی نداره، اما با سحرم میشه دفع کرد. دفع و سحر به سحر. برای این چند تا دلیل آورد. دلیل اول اصل بود، چه اصل است، انصراف ادله است، یعنی اون روایاتی که دلالت می کنند بر حرمت سحر انصراف دارد از اون مواردی که برای ابطال سحر استفاده میشه. ساحری که مضر است مراد ادله حرمت سحره، از این مورد انصراف داره. دلیل سوم هم اخباره، چه ما رسیده بودیم به روایات، چند روایت خونده بودیم، آخرین روایت در رابطه با دو فرشته هاروت و ماروت بود که اصلا اینا مأموریت یافته بودند برای مردم بیان سحر رو تعلیم بدن و خنثاسازی سحر رو تعلیم بدن، تا سحره‌ای که ساحرانی که زیاد شده بودند و موجب اضرار و اذیت مردم بودند خنسا بشه اثرشون. لاکن این فرشته ها به مردم میگفتن که ما آزمایشیم، از ما یاد بگیرید اونایی که سحر رو باطل میکنند، استفاده منفی از ما نکنید. این یه روایت دیگری هم امروز از همین بحث هاروت و ماروت میآوریم. بعد جنبندی میکنه چه پس با این سه دلیل که خوندیم اصل جواز در این مورد شکی کنیم، انصراف اخبار حرمت سحر از این مورد، این مورد رو شامل نیست، و همچنین اخباری که یدل بر جواز. جنبندی میکنه میگه پس سه تا دلیل داریم این مورد رو شامل. بعد میاد میگه بعضی ها نه، در این حال منع کردن، اینها قائل شدن که در مقام ضرورت میشه از سحر استفاده کرد. مستثنا دفع و سحر به سحر نیست، مستثنا جاییست ضرورت اقتضا کنه، یعنی راه دیگری نداشته باشی، فقط این سحر رو با سحر میشه باطل کرد، با دعا و تعویز و استغفار و نیایش نمیشه، اون موقع بله. پس مستثنا ضرورته، نه ابطال السحر مطلقا. بعد روایات رو حمل میکنه که روایاتی که مجوز است حمل میکنه بر جاهایی که مثلا در مقام ضرورته و همچنین مربوط به شرایع سابقه، مربوط به شریعت اسلام نیست. اما این حمله ها با این اخبار سازگار نیست. شما روایات رو یه بارم بخونید میبینید طرف از امام مشورت میخواد بگیره، امام میفرماید چون شما قبلا سحر بلد بودی و الان توبه کردی، سحر رو باطل کن، باز کن جره ها رو، نببند. خب این مربوط به شریعت سابق نیست. یا همچنین اخباری که در رابطه با جواز سحر آوردیم، اینا فقط ممکنه کسی ادعا کند مثلا اخبار هاروت و ماروت مربوط به اون زمانه اینو، ولی سایر روایات این گونه ادعا درش نمیشه کرد. اون روایات رو هم نمیشه استفاده کرد. من گفتم ممکنه، چون اون روایات رو امام فرموده، قیدم نزده که این بحث مربوط به گذشته است، به ما ربطی نداره. ظاهر نقل امام، ظاهر توضیحاتی که امام در رابطه با این آیه تفسیرهای فرموده در رابطه با هاروت و ماروت، ظاهرش این است مردم از اون مسیر حلالش استفاده نکردن، به مسیر حرام استفاده کردن. ظاهرش این است الان هم همین مسیر هست. بعد یک بحث آخری که اینجا مطرح میکنه اونم این است، آیا تسخیری که گفتیم، این تسخیر، تسخیر جن، تسخیر شیطان و ملائکه است، اینا داخل در سحرن یا نه؟ ایشون میفرماید ظاهرا اینا هم داخل سحرن. اگر داخل در سحر باشن، خب در بعضی تعاریفی که از سحر ما خوندیم اضرار به مسحور قید شده. اینجا چه کسی اضرار میشه؟ میشه شاید این خود تسخیر کردن جن رو ضرر برسانه، تسخیر کردن فرشته رو ضرر برسانه. اون مسحور اینجا اون مسخره چه شاید با این تسخیر ضرر بهش بخوره، و اینجا در خدمت این مسخر باشه این خودش یک نوع ضرر. در هر حال ایشون میگه داخل در جن تسخیر. بعد میاد میگه چه، آیا حیوانات هم، تسخیر حیوانات هم داخله؟ مثلا یه نفر مار رو تسخیر میکنه و این مار رو تسخیر چه میکنه، میاد مثلا در صندوق قرار میگیره، ماری چه میخواست کسی رو نیش بزند، با تسخیر این فرد منصرف میشه و میاد در مثلا جعبه خودش قرار میگیره. آیا این تسخیرها هم در داخل در این سحر یا داخل نیست؟ بس حرام میشه یا نه داخل نیست بس حلال میشه؟ اینم بحثی است در آخر مطرح میکنه، انشاءالله اگر رسیدیم توضیح زیاد میده. و فی روایت علی ابن محمد ابن الجحم عن مولانا رضا علیه السلام فی حدیث قال و اما هاروت و ماروت فکانا ملکه، اینا دوتا فرشته بودن، علما الناس السحر، به مردم سحر یاد میدادن، اما نه به خاطر اینکه از سحر استفاده کنن، لیحتر زوبه ان سحر سحره، تا به وسیله این سحر از سحر ساحران خودشون حفظ کنند، به عنوان پادزهر استفاده بشه. و یبتلو بهی چیده هم، با این تعلیم سحر چید ساحرین رو باطل کنند. و همچنین این معلمین دوتا فرشته وقتی یاد میدادن هشدارم میدادن، و ما علما احدا من ذلک، کسی رو اینا تعلیم نکردن، الا حتی قالا انما نحن فتنه فلا تکفر، مگر در ادامهش فرمودن که ما مایه آزمایشی، ما کافر نشو. یعنی سحر رو ازش در موارد اضرار استفاده نکن. فکفر قومهم به استعمالهم لما امروا بالاحتراز من، بعضی از انسان‌ها کافر شدن به این که این سحری که تعلیم یافته بودن اینا رو استفاده کردن در اون جاهایی که دستور بود پرهیز کنن در اون جاها، چون دستور این بود که در دفع سحر استفاده بشه نه در خود سحر. و زعلو، به همین خاطر اینا سحری که یاد گرفتن اومدن مشغول شدن، یفرقون بما تعلموه، اون مقدار که تعلمو یعنی یاد گرفتن با اون معلوماتی که یاد گرفتن، جعلو یفرقونه، مشغول شدن و تفرقه میانداختن، جدایی میانداختن بین المرء و زوجه، بین زن و شوهر. قال الله تعالی ادامش اینه، و ما هم بزارین بهی بین احد الا بإذن الله، یعنی به علمی. اینا این اذن اونجا علم معنا کرده، چون به اذن الله مثلا اگر به اذن به رضایت معنا کنیم خب درست نمیشه، چه خدا راضیست مثلا فردی رو ضرر برسانن. اذن تچوینی مراد باشه، معنا درسته. یعنی خدای متعال در دنیا یک اختیار تچوینی به انسان داده، این آزادی تچوینی معلقه، میتونه خدا این اختیار تچوینی رو هر آن بخواد بگیره، اما در دنیا این کارو نمیکنه. اینا میگن به اذن الله. این چه اینا ضرر نمیرسانن مگر به اذن الله، معناش به رضایت الله نیست، معناش به اذن تچوینی خداست، یا معناش به علم الله. کمان به علم الله هم تبیین بشه به همان اذن تچوینی برمیگرده. خب با این روایت، روایاتی که مجوزه بودن برای این که میشه استفاده کرد از سحر برای دفع سحر، در اینجا تمام شد. هازا کل. دوباره برمیگرده به اون قضیه انصرافش، میگه مضافن الی ان ظاهر اخبار ساحر، مضاف بر این که ظاهر احادیثی که در رابطه با ساحر هست، از ساحر کسی اراده شده چه از ضرر او ما میترسیم، به ما ضرر برساند. ارادت و من یخشا ضرر، رو اراده شده اون کسی چه از ضرر او انسان میترسه، در خشیته. پس همه افرادی که از سحر استفاده میکنن ولا برای ابطال سحر، این اون ساحری که در روایات اومده اون نیست. درست ظاهر روایات مطلق اومده، ولیکن انصراف دارد به اونی که از سحر او ترسیده میشه، یعنی میخواد ضرر برساند. چه معترفهی بهی بعض الاساطین، چنانچه مرحوم کاشف القطا در اون شرح بر قواعدش به این اعتراف کرده. همچنین در ادامش وستقرب لزالج، به خاطر اینکه روایات انصراف دارند از این مورد، فرموده الاقرب و جواز الحل به، اقرب این است حل به سحر جایزه، بعد ان نسبه لا کثیر من اصحابنا، بعد از اینکه این جواز حلیت رو به خیلی از اصحاب ما نسبت داده. این جمله رو، این پاراگراف رو مرحوم شهیدی میفرماید این مضافن الی فلان، یعنی انگار دلیل چهارم، با اینکه این همان دلیل قبلیست که مرحوم شیخ میفرمود ادله حرمت سحر انصراف داره، دیگه دلیل جدیدی نیست، همان اون سه دلیلی که اول درس توضیح دادم یکی از اون سه دلیله. مضافنش اینجا درست در نمیاد، باید میگفت ول خلاصه، اینطوری میگفتی، یعنی انگار قبلی ها رو میخواد خلاصه کنه. لاچن معزالج کله، لاچن همراه با این سه ادلهی که خوندیم، معزالج کله یعنی با این اصل دعوای انصراف و این اخباری که دلالت بر جواز استفاده از سحر در مقام دفع سحر میچد، همراه با اینها لاچن بعضی از فقها اومدن گفتن نه، مورد استثناء دفع و سحر نیست مطلقا، زمانی که دفع و سحر ضرورتاً به سحر وابسته باشد، یعنی مقام ضرورت، ممکنه از راه های دیگر بشه دفع و سحر کرد، اون موقع نمیشه از سحر استفاده کرد. لاتین مزالج کده فقط منع العلامه، مرحوم علامه علی منع کرده، فی غیر واحد من کتبه، در خیلی از کتبش و همچنین شهید فی الدروس و الفاضل المیسی و شهید ثانی، اینها منع کردن من حل سحر بهی، این که شما سحر رو باز کنید، یعنی دفع سحر کنید با به وسیله سحر. خب این روایاتو چیکار کردن؟ روایاتو حمل کردن بر دو تا حمل، یک بر مقام ضرورت، بعضی از این روایات رو هم بر این که در شرایع سابق حلال بود این دفع سحر به سحر. ولعلهم حملوا، شاید این بزرگواران این روایات چه دیدن، حملوا ما دل علی الجواز، اون روایاتی چه دلالت بر جواز می کرد چه خوندیم، من اعتبار سدنه، البته روایات بعضی هاشون ضعیف السند است، اگر سندشون هم معتبر باشه، حمل کردن علی حالت ضروره، بر این که
مقام ضرورت اقتضا میکرد از سحر استفاده بشه برای دفع. یعنی چه مقام ضرورت؟ یعنی انحصار سبب الحلفی. اینجا سحر باز بشه، سبب منحصرش در این بود چه از سحر استفاده بشه. پس حمل کردن علا حالت ضروره لا مجرد دفع الضرر، این لای عطف است، مجرد رو عطف میکنه بر حالت و ضروره. حمل کردن این ادله رو بر حال ضرورت، نه صرف این که ضرر رو دفع کنی، ضرر سحر رو، ما امکانی با این که امکان داره دفع بشه این ضرر، امکان دفع ضرر به غیر سحر، با این که به غیر سحر امکان داره، نه اونجا نمیشه از سحر استفاده کرد. غیر سحر چیه؟ من الادیت و تعویزات، دعاهای مخصوصی که در کتابهای دعای ما هست، تعویزهای مخصوصی که در بازم در کتابهای دعا هست، که اینو اگر همراه خود داشته باشه تعویز شما رو از شر این سحرها نجات میده، اینها تون ممکنه دیگه مقام ضرورت نیست. ولذا ذهب جماعت منهم الشهیدان والمیسی و غیرهم، به همین خاطر چون فقط در مقام ضرورته، خیلی ها جماعتی از اینها قائل شدن اینها جواز تعلمی، چه جایزه بعد یادگیریش، چون برای ضرورت استفاده کردن اشکال نداره در مقام ضرورت، پس باید یاد بگیریم دیگه. اگر یاد نگیریم چه در مقام ضرورت نمیتونیم انجام بدیم، سحر با سحر رو باطل کنیم. به همین خاطر همینها قائل شدن به اینکه تعلم سحر اشکال نداره، لیتوقع بهی من السحر، تا به وسیله این سحر از سحر انسان خودش رو حفظ کنه، وقایت بشه، سپر بشه از سحر با این سحری چه یاد میگیره. و یدفع بهی دعوى المتنبی، با این سحر ادعای پیامبران دروغین رو دفع کنه، چون معمولا متنبی ها کارهای خارق العاده ای انجام میدن، البته اون خارق العاده هایی که از نوع اعجاز نیست، از نوع سحر و ریاضت و کهانت و علوم غریبه است. مردم عادی رو میخوان فریب بدن، باید افرادی باشند سحر یاد بگیرن تا این فریب ها و خدعه های متنبی ها رو برای مردم راهنمایی کنند و دفع کنند. خب پس روایات رو حمل کردن بر مقام ضرورت. حمل دوم هم این است، بعضی ها حمل کردن بر شریعت سابقه. در سابق بر اسلام حلال بود دفع السحر به سحر، اما در دین اسلام در مقام ضرورت فقط حلاله. و ربما حمل اخبار الجواز، چه بسا حمل شده اخبار چه مجوزه برای استفاده از سحر در مقام دفع، اون اخبار چه الهاکیت لگست هاروت و ماروت، چون مربوط به زمان بعد حضرت نوحه، حمل شده بر جواز زالج فی شریعت سابقه و فیه نظر. در این حمل نظر هست، اشکال است. اولا مضمونی که این روایات داره مضمونش سازگار نیست بر اینکه حمل کنیم بر شرایع سابقی. خب بعد از این که تمام شد، الان یه فروعاتی از بحث سحر مونده. این فروعات رو نکته به نکته مرحوم شیخ مطرح میکنه. خلاصه بحث سحر تا اینجا سه مقام بود. مقام اول موضوع شناسی سحر، 4 تا تعریف کرد. مقام دوم حکم این اقسام سحر با توجه به مقام اول. در مقام اول سحر به اقسامی تقسیم شد، در مقام دوم حکم این اقسام بررسی شد، در مقام سوم مستثنا از این حکم بررسی شد که آیا مستثنا دفع و سحر به سحره یا یا مستثنا مطلقا دفع و سهر نیست، در مقام ضرورته. الان فروعاتی رو مطرح میکنه، نکاتی رو. اولا تسخیر هم داخل سهره، تمام اقسامش. ایشون نظرش این است تسخیرها هم داخل سهر است. ثم ظاهران تسخیرات به اقسامها، چه تسخیر انسان، جن، فرشته، شیطان، همش داخل سهره. الان بر تمام تعاریف، یعنی اون چهار تا تعریفی که داشتیم، در این تمام تعاریف تسخیر داخل سهره، موضوعاً سهر. حتی تعریف شهید اول و شهید ثانی در مسالک و دروس، اونها هم که اضرار رو شرط میدونستن در تسخیر، میگفتن باید مسحوری باشد چه بهش اضرار رسانده باشد، اونم طبق اون تعریف هم تسخیر داخل سهره، چون اینجا هم اضرار هست، مسخر اضرار میشه. وقد عرفت ان الشهیدین، با اینکه مرحوم شهید اول و شهید ثانی ما اخسل اضرار فی تعریف سهر، با اینکه اضرار رو در تعریف سهر آورده، ذکر این دو بزرگوار ذکر کردن ان استخدام الملائک والجن من السهر، اینها از سهرند. چرا از سهرند؟ با اینکه اضرار رو شرط دونستن در حقیقت معنای سهر. اینجا چه چیزی اضرار میشه؟ ولعل وجه دخولهی تضرر المسخر به تسخیره، شاید وجه اینکه اینا این استخدام هم داخل سهره، از این بابت مسخر متضرر میشه با تسخیرش. خب این فقط در اون تعریف شهیدین، اما سایر تعاریف کار کارگلاد انجام دادن، همش تسخیر شامل سهره، و اما سایر تعاریف ظاهر شمول حاله. خب از لحاظ موضوع شناسی پس تسخیر داخل سهره به تمام اقسامه ها، فقط در تعریف شهیدین یه مقدار مشکل داشت، اونم حل کردیم چه قید اضرار اینجا چجور اتفاق میفته. البته بعضی از محشین اینجا حاشیه دارن که خود تسخیر سهر نمیتونه بشه، بعد تسخیر سهره، یعنی این سببون لسهره، واسطتون لسهره، با این استخدام ملائکه و جن و شیطان سهر می کند، این سببه، نه این چه خودش سهره. در هر حال مراد شیخ معلومه، اما از لحاظ حکمی خب داخل اون اجماع و ضرورت دینی است. مرحوم فخرالمحققین ادعا کرده از باب ضروری دین حرمت این اقسام، اون چهار تا قسمی چه آورده، یکشم همین تسخیره دیگه، از باب ضرورت دین حرمتش رو ادعا کرده. و ظاهر و عبارت الایزاهی زن، اون قسمت از ثم تا اینجا بحث موضوع شناسی تسخیره، از اینجا حکمشو میگه ظاهر عبارت ایزاه همچنین دخول این تسخیرات در معقد اون ادعای سه ضرورت بر تحریم کرده. فخرالمحققین فرموده ضرورتن این اقسام داخل حرمتن، اینم تسخیراتم داخل اون معقد ضرورته، یعنی اون متعلق ضرورته. لأن الظاهره دخولها فی الاقسام والعزائم والنفس، چون این تسخیرات یه قسمتاش قسم هاست، یه قسمتاش عزائم، جملاتیسه اون شخص ساحر در تسخیر میگه، یه قسمتش هم دمیدن هاییسه میکنه، یعنی وقتی میخواد تسخیر کنه یکی بعضی از این کارها رو میکنه دیگه، یا قسم یاد میکنه، یا وردهایی میخونه، یا دمیدمد. در هر حال تسخیر از اینها ترکیب یافته. خب اونا هم در عبارت فخرالمحققین ضرورتاً حرام بود. خب یه نکته موند در اینجا، اونم این است آیا تسخیر حیواناتم داخله؟ میگه یدخل فی ذلک، در این حرمت داخله تسخیر حیوانات، اونم یه نوع تسخیره دیگه. من الهوام، یعنی هوام حشراتی که سم داره و قتال است، کشنده است، بهش میگن هوام، جمع هامه. سوام با صاد اون حشراتی است سم داره لاچن سمش کشنده نیست، مثل عقرب، اینو میگن سوام. چه هوام حشرات این به این نحوی رو، عقرب، مار افعی رو مثلا تسخیر میکنه، سبا حیوانات وحشی رو، وحوش، سبا یعنی درنده و وحشی ام از درنده است، اونی که رام نیست، اهلی نیست و غیر زالج. مثلا آهو هم از وحشه، وحوش. تسخیر اینها هم داخل حکم حرمته، خصوصا تسخیر انسان، که انسان نیرو در قلبش تأثیر بذاری، قلبشو به خودت وابسته کنی، تسخیر اینم جزء حرمت هاست. یک بحث کوچولو هم موند، اونم عمل سیمیاست. سیمیا رو تعریف کردن چی میاد؟ از خواص ماده استفاده کردن فلزات، و مثلا یک فوتوفنی بلد باشی چه مثلا فلز مس رو تبدیل به آهن، به طلا بکنی، این علم کیمیاست. چه آیا واقعا هست یا نه بحث. سیمیا تأثیر در روحه، نه تأثیر در اجسام، تأثیر در فلزات. علم سیمیا تأثیر در روحه، چه موضوعش الروح فالروحه. شاید هیپنوتیزم هم یک نوع شاخه از علم سیمیا باشه. میگه اینم ملحق به سحره، هم اسمن هم حکمن. اسمن یعنی از لحاظ موضوع شناسی، اینم یه نوع تأثیریست خارق العاده که منشأش معلوم نیست، هم از لحاظ حکم هم حرمت داره. و قد سرح به حرمتی شهید در دروس، ول مراد بهی الا ما قیل. مراد از سیمیا بنابر تعریفی چه چردن احداث و خیالات لا وجود لها فی الحس. شما در ذهن شخصی خیالاتی رو احداث کنی چه وجود خارجی نداره، ولیکن در ذهن او، در خیال او تأثیر بذاری، چین یوجب و تأثیرم فی شیء آخر، اینم سبب بشه این احداث خیالات تأثیری در شیء دیگر، یعنی طرف رو مثلا در خیالش تأثیر بذاری، همه اون چه با چشمش ببینه، مثلا یک حیوان درنده ببینه، آتش ببینه، این گونه فرار کنه. این تأثیر در خیاله، تأثیر در خیالش چه سبب تأثیر دیگری بشه در خیال او. اونی چه در مقابل قرار گرفته آتشه، در مقابل قرار گرفته مار عفیه، در حقیقت نیست، این تأثیر در خیال او میکنه، اینو میگن سیمیا. این هم حرامه هم موضوعاً هم سحره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.